نیم نگاهی به جامعه مهدوی.
شهر ری، سال 87، جلسه پنجم، 60 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه مقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در این چند جلسه درباره جامعه مهدوی گفتگو می کردیم، جامعه ای که زیر سایه حضرت به رشد و بالندگی میرسه، آرزوی همه انبیاء الهی تنفس کردن در چنین جامعه ای بوده است و همه مظلومان عالم که با معرفت بودن نیز امیدشان تماما رسیدن و پابوسی این جامعه نورانی و زیبا بوده است. خب، تذکراتی که شبهای قبل در مقدمات مطرح شد، اون تذکرات رو از کنارش ساده عبور نکنیم. لازمه بعضیاش رو حتی برای سروران خودم تکرار بکنم. یکیش این بود که درباره جامعه مهدوی نباید به یک اعتقاد خشک بسنده کرد و از کنار اون به سادگی و اجمال عبور کرد. باید جامعه مهدوی را به تفصیل شناخت و تخیل را در به تصور آوردن این جامعه به کار گرفت. باید درباره جامعه مهدوی تفکر کرد. تعلیم کفایت نمی کند. من می دانم آن جامعه جامعه خوبی است به اجمال، یا حتی من می دانم آن جامعه چه خوبی هایی دارد به تفصیل، و تفکر نکردن و تخیل نکردن، مرغ خیال را در فضای آن جامعه پرواز ندادن کار غلطی است. باید در این باره گفتگو کرد. تعادل روحی برای فرد و تکامل برای فرهنگ جامعه ایجاد خواهد کرد. اینقدر سر در محدوده خودخواهی ها و آخر خوبی ها و بدی های خود فرو نکنیم، سر بلند کنیم، به زیبایی های جامعه مهدوی نگاه کنیم، خودمون رو، جامعه خودمون رو با جامعه مهدوی مقایسه کنیم. چقدر بده انسان ها به رفع دردهایی که باهاش درگیرن صرفا بپردازن. اینها انسانهایی هستند که به حیوانات شباهت پیدا میکنن. چقدر بده که انسانها دنبال خوبیها، نعمات، فواید، زیباییهایی باشن که تنها چند قدم از اونها جلوتره، در فاصله بسیار نزدیک نسبت به اونها قرار داره. بله، انسان در مقام عمل قدم مقابل پاش رو نگاه میکنه و اونجا رو نشونه میگیره و قدم بعدی رو برمیداره. اما در مقام جهتگیری باید آخرین نقطه رو نگاه بکنه. آخرین نقطه کجاست؟ مثلا مشهد مقدس. خب من پس به اون سمت باید برم. خب حالا از این خیابون میرم. در مقام اقدام، قدم برداشتن، معلومه قدم جلوی پام رو برمیدارم. اما در مقام جهتگیری کجا رو باید نگاه کنم؟ نقطه نهایی رو، نقطه هدف رو. نقطه هدف رو بسیار باید نگاه کرد. شما میخواید یک انتقاد از وضع هنری کشور داشته باشید، مثلا به سینماها انتقاد بکنید، اول صورت مطلوب چنین وضعیتی رو در جامعه مهدوی ترسیم بکنید، بعد برگردید بگید حالا این انتقاد اینه. مثلا بگید که در جامعه مهدوی کسی به خاطر هوشیاری مردم و فرهیختگی آدمها و عقل رشد یافته اونها نمیتونه حرف غلط بزنه. هر کسی هر جوری حرف غلط بزنه با تمام پیچیدگیش همه میفهمن، اصلا نمیشه گربه رقصوند. در اون عرصه نیاز به سانسور نیست، نیاز به بخشنامه و آیین‌نامه نیست. اون جامعه مهدوی رو ترسیم بکنیم، بگیم هنرمند در اون جامعه میگرده دنبال زدن چه حرفی، همه عاقلن. شنیدید روایت رو که دست به سر عقل انسان‌ها کشیده میشه، عقل رشد میکنه در زمان حضرت؟ بله. خب این رو شنیدید؟ وقتی عقل رشد کرد آدم عاقل تعجب نمیکنه. اگه آدم عاقل تعجب نکرد، خیلی از حالا فارسی رو هم پاس نداریم یه چند لحظه، اشکال نداره، خیلی از سبک‌ها و تکنیک‌های درام از بین میره. من چیکار کنم اینو به تعجب بندازم؟ این بچه نیست تعجب بکنه دیگه. به این سادگی مگه میشه داستان برای این تولید کرد؟ هر کسی از پیچه یه خیابون به پیچه که نمیتونه پیچش‌های یه داستان رو طراحی بکنه تو اون جامعه فوق‌العاده عاقل و فرهیخته. پس تو اون جامعه چگونه مردم برای یکدیگر داستان خواهند گفت؟ داستان گفتن کار قرآنه، ضرب المثل درست کردن کار قرآنه، داستان که از بین نمیره. اونجا چگونه خواهیم بود؟ یکم این تصوراتمون رو ببریم، کم کم میفهمیم باید به کدوم سمت حرکت بکنیم، کم کم میفهمیم باید چی کار بکنیم. خیلی جالبه ها، مثلا وزارت ارشاد بشینه یه گروه علمی درست بکنه ببینه وضع هنر در جامعه مهدوی چگونه خواهد بود، برن تو جزئیاتش بررسی بکنن، بعد که معلوم شد از الان شروع بکنن به جهتگیری کردن. از الان میخوان جهتگیری بکنن، دو برابر سرمایه برای سرمایه گذاری برای ساختن فیلم رو سرمایه گذاری میکنن برای بالا بردن سطح افکار عمومی. افکار عمومی بالا بره، این آب که رفت بالا یه قایق هم با خودش میبره. یه روایتی داریم توی مباحث اخلاقی، امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماد کونوا علی قبول العمل اشد اهتماما من العمل، برای قبولی عمل بیشتر همت بکنید تا برای خود عمل، برای اینکه این عمل اون اثر لازم رو داشته باشه. دو برابر خرجی که برای یه فیلم میشه باید خرج بشه برای اینکه ببینیم این فیلم اثرش اونجوری که میخواستیم میبایست در اون جایی که باید نشست یا ننشست. بریم دو برابرش روی این هزینه های حاشیه‌ای سرمایه گذاری بکنیم، خود به خود بعدن فیلم های خوب تولید خواهد شد. اصلا این عرصه سانسور نمیخواد، هنوز دعوا سر سانسوره، هنوز دعوا سر یه سری چیزهای دیگه است. شما عقل مردم رو رشد بده، میشه، سازوکار وجود داره. جهتگیری انشالله اینا رو بشه توی جلسات تخصصیش با جزئیات گفت. به جامعه مهدوی نگاه کنیم، بعد آسیب شناسی کنیم. هر کسی بلند میشه میخواد آسیب شناسی کنه، ابتدا ببینیم مشکل چیه. ببین اگر تو بخوای ببینیم مشکل چیه، قبلا باید شناسایی کرده باشید خوشگل چیه، بعد ببینیم مشکل چیه. تو چون وضعیت مطلوب رو نمیشناسی، نمیدونین که بابا همه ما به دردای بیدرمان مبتلا شدیم. میگی درد اینه که الان من دردم نیاد. نه بابا، درد خیلی بیشتر از این حرف هاست. تو فقط یه دونه‌اش رو داری دردش رو احساس میکنی. ما چی باید باشیم؟ اونو بریم نگاه بکنیم، بعد ببینیم چی هستیم، بعدش بیایم نگاه بکنیم. اون وقت اینها رو در یک الگوی اجتماعی نگاه کردن، واقعا خیلی ها شوخی میگیرن هویت اجتماعی انسان رو، واقعا خیلی ها فرهنگ رو شوخی میگیرن، روح جمعی رو شوخی میگیرن، جامعه رو جدی نمیگیرن. فکر میکنن تک تک آدم ها همینجوری جمع بشن، و هر کسی خودش خوب باشه خود به خود بقیه چیزا درست میشه. نه، قصه به این سادگی ها نیست. ما یه جای دیگه این بحث در مورد فرهنگ و فرهنگ سازی و لزوم اون بود، این آیه قرآن رو به تفصیل بیشتری با رفقای خودمون گفتگو کرده بودیم که در آیه آخر سوره آل عمران میفرماد یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا، مردم صبر کنید، تک تک شما همتون، یه بار میفرماد صبر کنید، بعد میفرماد و صابروا، حالا با هم صبر کنید. خب این که تک تک صبر کنیم با هم صبر کنیم چه فرقی میکنه؟ بالاخره تک تک صبر کنیم، یه دفعه نگاه کنی همه دارن صبر میکنن دیگه. نه، با هم صبر کردن با تک تک همه صبر کردن فرق میکنه. انگار صابرو نگاه به جامعه سازی داره، در جامعه فرهنگ سازی نگاه به اون داره. و بعد میفرماد رابطو، اصلا تمام این فضائل رو در یک شبکه ارتباط اجتماعی شما تحقق بدید. هر کسی تکی برای خودش یعنی چی؟ لذا در جامعه یه چیزایی باید طرح بشه. من کاری به خصوصی کار کردن، سازندگی اختصاصی هر فرد ندارم، اون به جای خودش. فدای امام زین العابدین علیه السلام بشم، که خیلی ها میگن که امام زین العابدین کار تربیتی رو، کار تکی رو شروع کرد، پس ما هم بریم کار تکی رو شروع کنیم. بله، امام زین العابدین فدایش بشوم، ارواح العالمین لتو را به مرقدهی فدا، کار تکی رو شروع کرد، غلام میگرفت میآورد تو خونه تربیت میکرد میفرستاد. میدونید ولی اینو کی شروع کرد؟ سه امام شهید شدن برای اینکه کار اجتماعی بکنن، نشد امام سجاد شروع کرد. امام حسین تو گودی قتلگاه به شهادت رسید بلکه بتونه اجتماعی کار بکنه. امیرالمومنین 25 سال خانه‌نشینی کشید بعد به شهادت رسید. امام حسن مجتبی مردم رو در معرض امتحان قرار داد تا بعد بیاد چیکار بکنه؟ جامعه رو تکون بده. دیگه نشد که نشد که نشد که نشد. امام سجاد چاره‌ای نداره جز این کار. الان وقت این نیست که ما بریم خصوصی آقا تو یکی بیاد. بله، همین الان هم جلسه خصوصی لازمه، فداتون بشم. برید جلسه خصوصی پیدا بکنید برای رشد پیدا کردن. خیلی از حرفا رو تو جلسه عمومی نمیشود زد. همین الان اختصاصی برو برای خودت کار بکن. فضای عمومی جامعه، خودتو به فضای عمومی جامعه نورانی خودمون نسپر. فضای عمومی تو رو زیاد رشد نمیده. بهترین فیلم ها رو تو تلویزیون پخش بکنن، این برای تویی که میخوای از همه بهتر بشیر صحیح نیست. تو نمیتونی از اون درس بگیری، اون حد متوسط جامعه رو داره پوشش میده. اون مجبور حد متوسط آموزش های آموزش پرورش و آموزش عالی تو آموزش های معنوی حد متوسط رو داره پوشش میده. کی دانشمند شده با صرفا نمره 20 گرفتن از درس های ریاضی و فنی و پزشکی و درس های دیگه؟ کار اضافی کرده به یه جایی رسیده. تو دینداری هم همینه. بنده اعتراف میکنم این رو که بله، کسانی که میخوان رشد ویژه پیدا بکنن یا کسانی که مشکل ویژه‌ای دارن باید کار اختصاصی بکنن، ولی بدنه عمومی جامعه با کار اجتماعی سامان پیدا میکنه. جامعه رو باید تکون داد، برای جامعه باید فکر کرد. خیلی از گناه ها هست تا وقتی فردیه، خدا میگه بیخیال، به مسئولین جامعه هم میفرماد بیخیال، پنهان کن، زیر سیبیلی در بده، بذار بره. اصلا اومد اعتراف بکنه قبول نکن، بگو حرفشو نزن، گناه کردی حالا برو فعلا. ولی همین گناه وقتی که تبدیل میشه به یک عملکرد اجتماعی، کارکرد اجتماعی داره، میخواد فرهنگو تخریب بکنه، شدیدترین مجازات ها رو خدا براش طراحی میکنه. بعد میفرماد رحم نکن. خدا تو قرآن میفرماد اینجا رحم نکن، رحمتون نیاد. همون گناه ها تا وقتی به جامعه لطمه نزده، تا ساختن یک جامعه، پرداختن به یک جامعه سازوکارهای ویژه‌ای داره. در جامعه، دوستان بحث رو تعقیب بفرمایند، در جامعه نگاه جامعه باید به جامعه مهدوی باشه. در آن جامعه وضع چگونه است تا ما اینجا جامعه خود را بسازیم. این بحث ویژه ایست. و الا اگر بحث فرد باشه، میگم تو منتظر جامعه مهدوی میتونی نباشی. میخوای خودتو بسازی، سلمان فارسی رو نگاه کن. میخوای خودتو بسازی، ابوذر رو نگاه کن. میخوای خودتو بسازی، امیرالمومنین نگاه کن. تکی میخوای بپری یا علی الگو هست. اما جامعه میخواد ساخته بشه، دیگه تو گذشته ما الگو نداریم، باید جامعه مهدوی رو نگاه کنیم. جامعه کوفه زیر رکاب امیرالمومنین الگوی ما هست یا نیست؟ چرا شل میگی نیست؟ یعنی توضیح میخواد؟ اون همه منافق پای رکاب امیرالمومنین بودن، پیچای حکومت امیرالمومنین شل میکردن، اون جامعه کوفی الگوی ما هست یا نیست؟ جامعه ای که زیر رکاب پیامبر گرامی اسلام به ظاهر تبعیت می کردن در مدینه، اون تعداد منافق تو خودشون داشتن که بعدها صدای ناله فاطمه رو نشنیدن، اون جامعه الگوی جامعه ما هست یا نیست؟ در اون جامعه الگوهایی بودن که الگوی فرد، فردمان. اما اگر خواستی جامعه رو بسازی، کدام جامعه الگوی جامعه توست؟ جامعه مهدوی. ازاست که ما میگیم بیاید به جامعه مهدوی نگاه کنیم. نه نه، نگاه کنیم. کدوم یکی از این کلمات بار روانی غلیظی داره؟ اونو استفاده کن. تماشا کنیم، ریز بشیم، جامعه مهدوی رو با جزئیات بهش نگاه کنیم، بر اساس اون الگو جامعه‌مون رو بسازیم. آقا جان خودتو میخوای بسازی؟ به شهید همت نگاه کن، به شهید نمیدونم بروجردی نگاه کن، به شهید چمران نگاه کن. بچه خوبی هستی، سطحت میره بالاتر، بهش مرحوم ابو ترابی آزادی بزرگ وار نگاه بکن، به حضرت امام. جان خودتو میخوای بسازی؟ جامعه تو میخوای بسازی، یه جامعه الگو بیار. وقت اینم نگید که تک تک ما خوب بشیم جامعه خوب میشه. جامعه خوب شدنش یه سازوکارهای ویژه‌ای هم داره غیر از تک تک خوب شدن. مقدمه عرض امشب تمام؟ بله. ما اصلا تک تکمون در طول تاریخ بنا بوده یکی یکی خوب بشیم تا به جامعه برسیم. جامعه به جامعه که رسیدیم، خط تولیدمون، تولید صنعتی خودشو آغاز میکنه، تولید انبوه خودشو آغاز میکنه. برمیداره یه تکنسین کار امام سجاد علیه السلام روحی له الفداه رو اینجوری من میتونم ترسیم کنم. یه تکنسین، یه صنعتگر، یه دستگاهی رو میسازه، درست میکنه، وقت میگذاره، طراحی میکنه، بعد از اینکه اینو طراحی کرد، حالا میاد خط تولید براش درست میکنه. امام سجاد علیه السلام این دستگاه‌های کوچیک رو میساخت، فرستاد. این غلام هایی که رقم 50,000 تا تو تاریخ داریم، رقم های عجیب غریب نجومی داریم تو تاریخ، امام سجاد علیه السلام غلام گرفته، تربیت کرده، آزاد کرده. اینا هیچکون بازم خط تولید نبودن، اینا تک تک نمونه هایی بودن که حضرت می ساخت می فرستاد. اکثر غریب به اتفاق اونا ایرانی بودن. داشتی مطلبو؟ فرستاد اینجا. اینا کم کم خوبایی بودن که اینجا خط تولید را انداختن، شما محصولاتشید. با چی اینا رو تربیت میکرد؟ با عشق و روزه بر ابا عبدالله الحسین. هنوز کار امام سجاد جون داره، نگاه کن. دیگه من روزه های امام سجاد علیه السلام رو دوباره بخونم براتون. غذا میبرد، آب میبرد، آقا گریه میکرد. آقا من چرا؟ غلام جدید بود، به غلام قبلی میگفت چرا من آب به حضرت میدم؟ گریه میکنه، اینقدر گریه میکنه. مینشستن تو با روزه اینا رو تربیت میکرد. میگفت غذای گرم میبردم برای حضرت، اینقدر عشق میریخ، عشق چشمش با غذا مخلوط میشد، غذا از دهن میافتاد، غلام مجبور بود ببره یه غذای دیگه برای حضرت بیاره. نمیدونم برای چی حضرت غذا میدیدن گریه میکردن. شاید دلیلش این باشه اینقدر به بچه های حسین تو مسیر اسارت گرسنگی دادن، اینقدر بچه ها به عمشون پناه آوردن، عمه جان ما گرس نمونه. حتی داره توی نقل تاریخی سربازای ملعون یزید برای خودشون غذا میپختن، بوی این غذا به مشام بچه ها میرسید، یه لقمه به اینا نمیدادن. داستانی داره غذا که حالا کمتر روزش هم خونده شده. جامعهمونو اگر خواستیم بسازیم و جامعهمونو اگر خواستیم عیبشو ببینیم، اول جامعه مهدوی رو نگاه کنیم. جامعهمونو میخوایم بسازیم، ما خودسازی بکنیم فقط به معنای فردی کلمه آقا نمیاد. ما خودسازی به معنای اجتماعی کلمه داشته باشیم، قومی باشیم که قومی خودسازی بکنیم آقا میاد. در روایت نفرمودن افرادی هستن که اینقدر خوب میشن زمین ساز حضرت میشن، فرمودن قومی هستن که قیام میکنن مقدم ساز میشن برای ظهور. این قوم، این جامعه باید نمراتش بره بالا. الان در جامعه ما چه ایرادایی هست؟ نری نگاه بکنی به جامعه امیرالمؤمنین بگی اون جامعه عیباشون از ما بیشتر بود پس ما وضعمون خیلی خوبه. ما اصلا برای نیست خودمون با اونجا مقایسه کنیم، با جامعه‌ای که آینده است، یعنی خواهد آمد، با اون جامعه خودمون رو مقایسه کنیم. مقدمه کلام در امشب هم تمام، دعا کنم بحث امشب رو عرض بکنم که به بخشی از این مقدمه ارتباط داره، ولی این دعا رو میخوام دردمندانه دعا کنم، ملتمسانه دعا کنم. مراسم نیست عزیز من، این قسمت از سخنرانی خارجه، این قسمت از هیئت داری خارجه، این رو صمیمانه زجه بزنن دوستان. بچه‌ها شبای عملیات تونستن این عزت رو برای شما درست بکنن که میبینی که الان چقدر داری ابر قدرت میشی در اثر شهادت های بچه‌ها. بچه‌ها نمیرفتن جلو گلوله گفتن خدایا اگه میخوای بزن، شبا زجه می زدن، توسل به از زهرا پیدا می کردن، گریه می کردن بتونن کار خوب پیش ببرن. یک همی اصلا نمی دونم، خیلی بده. آقا عناصر فرهنگی جامعه برای بچه هایی که همین هیئت رو تشکیل می دن، هیئت رو تشکیل می دن، قبل از اینکه هیئت تشکیل بدن جمعشون بلندشن برن جمکرانی، مشهد امام رضایی، قومی برن، همین حرم حضرت عبدالعظیم حسنی برن، گریه کنن، دعای توسل بخونن، بگن آقا این چه گریه میکنن اینقدر؟ اون میخوان هیئت را بندازن، دارن اول توسل میکنن. بچه ها شب عملیات جون میخواستن بدن، دو قرط و نیمشون باقی نبود، التماس میکردن، میخوایم التماس کنیم. دوستان همراهی میکنن؟ بله. شما یقینا صفای باطنتون از بنده حقیر بیشتره. خدایا ما رو موفق به ساختن جامعه، به رساندن جامعه به ویژگی های جامعه زیبای مهدوی بگردان. چه الهی آمین قشنگ گفتی، از اون قشنگتر دستاتو که بردی بالا خدا روش نمیشه دستاتو برگردونه خالی. میخوایی یه بار دیگه دعا کنیم؟ یه بار دیگه دعا کنیم. پس اجازه بدید من یه مقدمه بگم. دو قطب تو جهان وجود داره، قطب حق، قطب باطل، درسته؟ یا تعبیر دیگه چی میگی شما؟ بگیم جبهه اولیا، جبهه اشقیا، بگیم چی؟ بدها، خوبها، هر تعبیری که میخوای به کار ببریم. هر دو گروه باید آماده ظهور بشن، درسته؟ کفر باید در مقام اضمحلال و نابودی قرار بگیره، ایمان در جامعه مؤمنان باید در مرحله شکوفایی قرار بگیره، درسته؟ از هر دو طرف باید شرایط آماده بشه، درسته عزیز من؟ همه گفتن بله؟ دقیقه دیگه این حرف نداره؟ حالا من اطلاع بدم خدمت محضر شریف شما، به بزرگترهای خودم عرض بکنم که آمادگی در جبهه باطل خدا منتظرش نیست. خدا می فرماید در جبهه باطل آمادگی 100% هست اگر شما جبهه حقیا خوب بشید، من یک ثانیه اونا رو نابود میکنم، تسلیم ظهور میکنم. شرایط جهانی شما گفتید دو بخش داره، درسته؟ هم باید استکبار آماده اضمحلال باشه، حضرت نبردشون 2 دقیقه بیشتر طول نکشه پیروز بشه، بله بله، هم باید جبهه حق آماده بشه که حضرت رو یاری کنه. هیچ کسی در آسمان بالا منتظر آمادگی جبهه باطل فرموده من یک شبه امر ولی خودم رو اصلاح میکنم. تو چی کار داری؟ تو چی کار به اون داری؟ پس آقا فقط منتظر مایی، فقط منتظر شمایی، همجور نشستی نگاه میکنی. دلیل بیارم؟ دلیل 33 روزه بیارم یا 22 روزه؟ کیا دارن نابود میشن؟ به چه آب خوردن؟ ببین اینا پیش درآمدهاییه که خدا برای مؤمنین نشون میده. ببین من اگه بخوام دشمنای شما رو بزنم 2 ثانیه بیشتر وقت نمیبره. اینا اشانتیونایی که خدا داره برای ما میاره. ببین اون که مشکل نه، مشکل توی عزیزم. دشمن مانع ظهور نیست، دوسته که مانع ظهوره. قبوله؟ دوباره دعا کنم. حالا خدا ما رو مقدم ساز ظهور مهدی فاطمه قرار بده. خدا جامعه ما رو به استانداردهای جامعه مهدوی نزدیک بگردان. اینقدر قشنگ دعا کردی من مجبور شدم دعای تو رو توضیح بدم. من نگفتم که جامعه ما رو عین جامعه مهدوی قرار بده، نه، نزدیک کن. این جامعه ما بخواد جامعه مهدوی بشه 2 قسمت کار داره. ای خدا، ای امام زمان، مجلس جد غریبت امام سجاد کمکمون کن. بیا ببین داریم از تو صحبت میکنیم، بیا ببین داریم در مورد تو فکر میکنیم، نیومدیم ازت حاجت بگیریم، میخوام ببینیم میتونیم یک کمکی بکنیم. برای اینکه یه جامعه تبدیل بشه به جامعه مهدوی 2 قسمت کار داره. یه قسمتش که ما میتونیم در عصر غیبت انجام بدیم یا علی انجام بدیم، اون قسمت رو که انجام بدیم آقا میفرماد بقیهش رو بذارید خودم بیام، بقیهش خودم میام، یه دفعه انرژی های شما رو 100 برابر میکنم. تو اونی که میتونی قدم بردار، بقیهش بذار خودم بیام، ببین چی میشه. معلوم الان چندومه؟ 2/11/87. تا الان که آماده نبودیم، تا الان معلوم میشه قدم های خودمون اونقدری که باید بر نداشت. فقط ما قدم برداریم همه چی تمومه. میفرماد من امر فرج ولی خودم رو یه شبه اصلاح میکنم. تو به اونش چی کار داری؟ تو دشمن رو فکر نکن عددیه. من راحت میتونم یه کاری بکنم اون خودشو نابود بکنه. میخوام کار کنم خودکشی کنه؟ میخوام این کار بکنم خودشو رسوا کنه؟ همین الان هم هرچقدر خودشو خراب کرده به خاطر زلف گل توه و امثال تو و خوبان تو. شما همینجا بهتر شو، اون بیشتر خودشو خراب میکنه. ای خدا، من همشو گفتم دیگه، درسته؟ و اما بعد، در جامعه مهدوی یکی از ویژگی های بسیار مهم این است که مقدمه بود تا اینجا، ذل مقدمه هم انشالله زیاد طول نمی کشه، داریم چند شب در مورد جامعه مهدوی فکر میکنیم. یکی از ویژگی های جامعه مهدوی این است که بزرگترین درد جوامع دینی و معنوی در آن جامعه درمان شده است. در جامعه مهدوی اساس پیروزی و بهروزی و تداومش و اوج گرفتنش و همه زیبایی هاش نه به وجود ایمان است، نه به نابودی کفر، به برطرف شدن درد بی درمانی است که همیشه ایمان رو بی ثمر کرده و کفر رو پر ثمر کرده. اون درد، درد دیگری است که در جامعه مهدوی چنین درد بی درمانی نیست. در جامعه مهدوی ویژگی وجود داره که 124 هزار پیغمبر آرزوی این رو داشتن. 124 هزار پیغمبر، اولیاء خدا، خوبان، مؤمنین در کنار خود زیاد دیدن، کافران در مقابل خود بسیار دیدن، دردشون وجود و عدم وجود چنین جبههی نیست، دردشون یه درد دیگه است. اون درد و پیغمبر اکرم نتونست در جامعه خودش برطرف بکنه، اون درد و امیر المؤمنین در جامعه خودش نتونست برطرف بکنه. اون درد چیه؟ درد بیدرمانی که در جامعه دینی وجود داره، ویژه جامعه دینی هم هست. تو بستر یک جامعه مؤمنانه تولید میشه این درد بیدرمان. بعضیا به خاطر این درد بیدرمان اصلا فاتحه دین رو میخونن، میگن اصلا ما ایمان نمیخوایم، آقا ولمون کن تو رو خدا، اینقدر حالشون از دین و ایمان به هم میخوره به خاطر این درد. منم بهشون حق میدم، البته بی خود میکنن، از دین خداحافظی میکنن دا، ولی اگه بعدش که بیاد کسی از دین به خاطر این درد، دردی که تو جامعه دینی هست، تو دین نیست، میشه بهش حق داد. اون درد چی عزیز من؟ درد نفاقه، درد دروئیه، درد تفاوت ظاهر باطنه، درد نصف دین رو پذیرفتن نصف دین رو نپذیرفتنه. چه نفاق آشکار که طرف خودش میدونه منافقه. آه درد بی درمان اونجایی شروع میشه که طرف خودش هم نمیدونه منافقه، فکر میکنه خیلی مؤمنه. الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، اونایی که فکر میکنن واقعا به تو ایمان آوردن ولی پیغمبر من میدونم ایمان نیاوردن. درد نفاق تو جامعه مهدوی نیست. این چگونه جامعه ایست که درد نفاق ندارد؟ تو زلو به هن نفاق و اهله، نفاق نداره. آقا خیلی عجیبه، من میشه؟ شما یه دقیقه فکر کنید میشه؟ مثلا شما توی این محل خودتون، تو دانشگاه خودت، توی کارخونه خودت، بگو ما بچه مذهبی ها رو بهشون پست میدیم، درسته؟ خیلی راحت دو تا تو کلمه داریم صحبت میکنیم، زود اینم آقا 4 تا مذهبی قلابی پیدا نمیشن برای پست گرفتن؟ بله، خب این نفاق تولید میشه. بله، اگه مردم ببینن نون تو دین داریه، نه مردم همشون، یه عده‌ای به خاطر نون نمیان، بله، خب چه نفاق دیگه؟ نه انشالله بعدن خوب میشن، اتفاقا بعدن بدتر میشن. یه نفر اسمشو نمیبرم، از شام آمد مکه، اهل مکه بود، مشرکین مکه گفتن بابا کجایی؟ تو که رؤسای ما، آخر لام از سبخ، اونها خیلی راحت به هم بدوری ها میگفتن. کجایی؟ گفت من رفتم شام مسافرت. گفتم بیا بابا این پیامبر داره همه رو مسلمون میکنه، یک فکری بکنیم. گفت اتفاقا من میرم بهش ایمان میارم. بهش گفتم برو تو این کاره نیستی، آدمایی که به ایشون ایمان میارن معمولا آدمای خوبن، تو خود در امایی، تو این کاره نیستی. گفت اتفاقا رفتم بررسی کردم، علمای ادیان دیگه گفتن این علامت هایی که میگی این پیغمبر آخرالزمانه و راست میگه، هر کی زودتر بهش ایمان بیاره نونش تو روغنه. میخوام ایمان بیارم بعدش یه کاری بکنم برا خودم. ایمان آورد و بعدش هم یه کاری کرد. بله بله، نفاق من هنوز بحثو نگفته، دوست دارم همچی از صمیم دل چیکار کنم؟ دعا کنم؟ ابی نداره من هی سخنی رو به هم میزنم دعا میکنم؟ حرفه، اون عمله. همین الان تا تنور داغه بچسبون، الان دلت جگرت سوخته از نفاق، بگو این نالهات اثر بگذاره. خدا نفاق و از جامعه مقدم ساز ظهور حضرت هم ریشه کن بگردان. خیلی ما وضعمون بهتره ها، ولی هنوز کار داریم، هنوز کار داریم. من البته به جامعه خودمون نمیخوام فعلا نگاه کنم، میخوام اینم تو جامعه مهدوی نفاق چجوریه، چجوری برطرف میشه. آقا حضرت مگه به خوبا بها نمیدن؟ چرا خوب قلابی درست نمیشه؟ خیلی عجیبه. یکی از ویژگی های جامعه مهدوی، خوب مدعی درست نمیشه. خوب مدعی که ادعاش بیشتر از حقیقتشه تو جامعه مهدوی درست نمیشه. نکنه حضرت یه دستگاه‌های اختراع میکنن که مثلا این دیدی دستگاه‌هایی که میذارن دم فرودگاه‌ها و اینا، میخوان لباسو بگرده تا آهن تو تنش باشه، زود صدا میزنه تق تق تق، آقا میگه بیا کجا، چی ساعت تو بسته چی. نکنه حضرت دم در مساجد دارالحکومت‌ها و اینا از این دستگاه میذاره تا منافق میخواد رد بشه، یعنی بیق بیق آقا برو بیرون تو منافقی. حضرت این کارو میکنن؟ شما فکر میکنید این کارو بکنن؟ میاد به دین ما میاد اینجوری؟ خب این دستگاه رو میخواستن بزنن، خب زمان رسول خدا میذاشتن. نکنن حضرت شبها از علم غیب استفاده میکنن، بیا اون 5 نفر منافقن، برو گردنشون رو بزن. خب این روش رو اگر میخواستن که رسول خدا اجرا میکردن، اگه ایراد نداره. اصلا شما اگه بگی اون زمان صبر کردن، ولی حضرت دیگه نمیخواد صبر بکنه، ایراد به دین وارده. یعنی خدا دینی آورد از شر نفاق نتونست نجاتش بده، آخر سر خسته شد گفت آقا با علم غیب منافق رو از بین میبری. شما قبول میکنی همچی دینی رو؟ جامعه مهدوی جامعه‌ایه که شبهای قبل گفتیم مؤمن ضعیف وجود داره، مؤمن قوی هم وجود داره، هر دوشون هم برای همدیگه میمیرن. یک کسی هم خواست بد بشه میتونه یواشکی برای خودش آدم بدی باشه، ولی نفاق وجود نداره. این شر یه دونه کنده است. حالا بقیه دعاها رو نمیگم دیگه، ای تو هم میگی دعا میکنه، ای سخنشو ادامه نمیده و اینا، همینجوری تو دلت آرزو کن، بگو هی خدا ما رو زودتر به این جامعه خوشگل و قشنگ برسون، چون به خدا خیلی ها از دین بالشون به هم میخوره به خاطر نفاق. نفاق صورتهای ضعیف داره، صورتهای قوی داره، صورتهای پنهان داره، صورتهای آشکار داره. وای خدا، وای خدا ما رو از انواع بسیار ضعیف و رقیق نفاق هم خدا خلاصی عنایت بفرما. از انواع ضعیفش. یکی از صورتهای ساده نفاق رو بگم، یکی از ساده ترین صورتهای نفاق حسادت مؤمنین به یکدیگره. مواظب باشید ذاکرین اهل بیت بیان سعی کنن از دیگر مده ها و ذاکرین انتقاد نکنن، از ترس اینکه مبادا حسادت باشه. تو بی خیال شو، تو رو خدا
بی خیال.
طلبه ها از همدیگه انتقاد کردن بترسن، آقا تو بی خیال شو، تو رو خدا. پزشکا از همدیگه انتقاد نکنن، نیروهای نمیدونم مذهبی سپاهی، آقا مواظب حسادت باشید، حسادت بدبخت میکنه انسان رو، بیچاره میکنه. یه کسی حسنی داره، عیبی هم داره، اول عیبش رو دیدی گمون هم حسودی ها، زدی تو خاکی نفاق، آغاز بدبختی و رذالته. فلسفه نفاق ولایت ستیز و ولایت گریز تو قرآن آمده، حسادت. حسادت ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. کی تو دلش به این سادگی میتونه؟ بنده که شبهای قبل کوبیدم جاده رو صاف کردم تا به اینجا برسم، فدات شم. گفتم مؤمنین تو جامعه مهدوی با هم تفاوت دارن، ولی ضعیفا برای قویا میمیرن، قویا برای ضعیفا میمیرن، قویا واقعا میمیرن، اونا هم قربون صدقه، تو قربون صدقه میمیرن در حد زبان و دل، واقعا نمیمیرن. نفاق و چجوری تو جامعه دینی باید از بین برد؟ خیلی بحث مفصلیه. همین چند تا دعایی که کردیم خیلی از یعنی مفصل بخش های فصول بحث رو در دلهای ما روشن خواهد کرد. ولی یکی از راهاش اینه، یکی از راهاش اینه که با خصلت حسادت مردم علنی مبارزه کنن، فرهنگ بشه تو جامعه. آقا هر کی غیبت کرد به احتمال زیاد حسوده. تعبیر گرفتی غیبت شد یه گناه استراتژیک، استراتژیک از جهت ابلیس خیلی براش مهمه. الغیبت تو اشد من از زنا، از زناکاری برای شیطان مهمتره. اونقدر که با غیبت میتونه یه جامعه رو به زمین بکشونه، نفاق توش بریزه، با زناکاری نمیتونه. آخه چجوری آدم اینو بگه؟ مهربون باش، نامردی نکن، پشت سر کسی نزن، خراب نکن کسی رو. آقا من یه صفت اخلاقی برای سازندگی فرد گفتم یا برای سازندگی جامعه؟ بگو عزیز دلم، فدای جوابت بشم. جانم که اینو متوجه میشی، آقا کن چقدر فرق میکنه آدم یه حرفی برای خودسازی بگیه و برای ساختن جامعه. غیبت خیلی وحشتناکه. غیبت یکی از تجلیگاه های حسادته. حسادت نکنه. آقا طرف ماشین گرون قیمت انداخته زیر پاش، بگو الحمدلله. الان ببین الحمدلله چقدر. حالا کی هست که میگه الحمدلله؟ من این بچته، مگه تو مامانشی؟ و من حسود نیستم الحمدلله. اولا حسن زن دارم، انشالله که راه حلال این ماشین آخرین مدل، اسم نبرم تبلیغ ماشین آخرین مدل بشه، پیدا کرده. ثانیا الحمدلله الان یکی از شهروندهای ما آسوده داره زندگی میکنه. آقا میدونی چی میشه جامعه؟ خونه خوب ساخته، دعاش کن، بگو انشالله که خیرشو ببینی، انشالله مریضی هیچ وقت توش نباشه، به همین شیکی روحیت هم همیشه همینجوری شیک باشه. آقا جون فداتون بشم، بیاد مهربون باشی، تو رو خدا. من دنبال جامعه مهدوی هستم، و من دنبال درس اخلاق دادن نیستم. حسن هم دیگر رو بگیم. سیاسیون تو رو خدا عیب‌جویی نکنید، زشته، زشته، خیلی خیلی عجیبه. سیاسیون گاهی از اوقات اصلا هیچ، با تمام وقاحت میگه اصلا ما میدونید سیاسی هستیم، یعنی عیبجو. تو غلط کردی عیبجویی میکنی، عیب یکی میگی حسنش هم بگو. ای چه بد اخلاقیه تو عرصه سیاست، بیجا میکنی، تو جنایت میکنی به فرهنگ این مملکت، به تاریخ مظلومانه هزار ساله شیعه داری خیانت میکنی. فکر این عیبا ساده است؟ ای به جناح مقابلتو میگی حسنش هم بگو، اخلاق داشته باش. تو کلابیاری مردم میرن سر میارن. آقا نفاق، اینا ریشه های نفاقه دیگه. ای خدا، ای خدا. این کلام حضرت زهرا سلام الله علیها یادم اومد. دو تا ویژگی برای مردم مدینه در زمانی که اومدن در خونش رو آتیش زدن برشمرد. بگم اون دو تا ویژگی رو؟ خب نمیگم. بگم؟ گفتم شاید میدونید چیه، میگی نگو، آبروداری کنم. حاضرم بی خیال تهی کنم، تو هم بی خیال شو. بدیم؟ بگم؟ چرا اصرار داری بگم؟ خیلی دوست داری از اون مدینه ای که ساکت بودن در کنار ناله های حضرت زهرا فاصله بگیری؟ میخوای امشب بری مدینه؟ مدینه خیلی جای جالبیه، همه جا آثار باستانیشون گچ و خاک و دیواره. الان تو بری مدینه همون فرهنگه هست، با تازیانه وایستادن. دیدی توی موزه ای میرن، موزه مثلا زمان قدیمه، لباسای پلیسای اون زمان قدیم هم که همه درست باشه، بعد الان هم گریه بکنی میان میزننت. میخواد بگه که این مدینه اینجوری بوده. خیلی جالبه مدینه. ای خدا، تو دیگه چی کار میتونستی بکنی برای ما نکردی، برای اینکه به ما خیلی چیزا رو بگی. سخن حضرت زهرا سلام الله خارج از بحث ماست، ارتباط نداره. میفرماید معاشر الناس، آی مردم، آی مردمی که این دوتا ویژگی بدو دارید، المسرعة على قيل الباطل المغزية على الفعل القبيح الخاسر، آی مردمی که دنبال حرف غلط زودتر میرید تا دنبال حرف درست. حرف غلط بشنوی زودتر سر زبونت میفته به یکی دیگه میگی تا یه حرف درست. المغزية على الفعل القبيح الخاسر، چشم میبندید از کار بدی که ضرر میزنه به جامعه. از کار بدی که ضرر نزنه چشم باید بس. بیخیالی تهی میکنید میذارید ظلم بشه. نه حالا بگیم اعتبارمون به هم میخوره. بگو حقو، اعتبار چیه؟ مردشور اعتباری ببرن که ظهور حضرت بخواد تأخیر بندازه، نفاق رو بخواد تقویت بکنه. آقا اینجوری میگی سیاسیون جامعه با تو بد میشن؟ اصلا سیاسیون جامعه کی هستن؟ به چی چی ما اونا رو حساب میکنیم؟ ما همه عالم رو میریزیم سطل آشغال. کار درست درسته باید انجام بگیره. غلط کردن این فرهنگ رو تو روزنامه ها، تو فرهنگ ژورنالیستی این مملکت، بد اخلاقی و عیب جویی سیاسی رو رواج دادن. آدم باشن. چی داری میگی؟ نباید چشمشو ببنده. نشستی یه جایی که داره حرف مفت میزنه، نق میزنه، جلوشو بگی. اون نامرد تو خیر ندیدی؟ وایسا اعتبارتو بفروش، بز بره. میترسی رو دیگن حزب اللهی؟ خب بگم، خب بگم. ما حرف حق رو بزنیم بعد بشینیم گریه کنیم، معلوم میشه اهل گریه ایم. ببخشید باید این کلام رو من تمامش میکردم. انشاءالله این ویژگی ها رو نباشته باشیم تو جامعه خودمون. نفاق، حسادت مؤمنین، آقا قوغاست. من اگه بخوام برخی از جزئیات رو بهش اشاره کنم، یه نمونه کلی مثال زدم که نه سیخ بسوزه نه کباب. جامعه ما هم همین الان صدقه سر مؤمنان مظلومی که چوب حسادت میخورن صداشون در نمیاد، چوب نفاق ریز و درشت میخورن صداشون در نمیاد. زنده سا تو بدون هیچکی، هیچ مؤمن مخلص خوبی نیست که چوب نخوره. همه از دم اسم بیار من بهت بگم چه زجرایی داره میکشه. همه شما هم آدم خوبی بشی بالاخره اینجوری هستی. در روایت داره میگه مؤمن اذیت میشه، یا با یه مؤمن یا کافری که باش داره دشمنی میکنه، یا با منافقی که داره زیابی دشمنی میکنه باهاش، یا با مؤمن دیگری که داره باش حسادت میکنه. توی روایت دیگه هست مؤمن اذیت میشه یا از در و همسایه، یا از خانوادهش، یا از دشمنانش. از هیچ کی اذیت نشه میره تو خیابون یکی میزنه بهش. بالاخره مؤمن باید اذیت بشه. الان مملکت ما همه این مقدمه سازی ها نور آدم خوباست. انشالله این آدم خوبا خوبتر هم بشن، تعدادشون هم زیاد بشه، اما در جامعه مهدوی چگونه نفاق نیست؟ یک، جلوه های زیر ساخت های نفاق از نظر اخلاقی لو رفته است. تا یکی میره تو مایه حسادت همه آنن شستشون خبردار میشه. ببین تو داری حسودی میکنی. شناخت مردم از زیر ساختای نفاق فوق‌العاده بالاست و لو رفته است و فضا مهربان‌تره. حضرت میاد این خوبی رو تقویت میکنه. دوم، شناخت و عقل مردم و درک مردم بالاست. یه کسی بخواد یه جوری حرف بزنه که گربه برخصونه، مردم میگن ببین دو روی یک سکه بودا، من حواسم هست. سوم چی؟ سوم این که مؤمنین هم نازک نارنجی نیستن. خود آقا امام زمان علیه السلام یارانشو بیشتر از همه تحت فشار و سختی قرار میده. روایت عجیب براتون بگم، میفرماید امام زمان علیه السلام به دو گروه زیاد سخت گیری میکنه، یکی دشمنان اسلام، یکی دوستان خودش. وقتی کسی میخواد منافق باشه بره نزدیک حضرت، میخواست منافق باشه بره نزدیک حضرت که نونی گیرش بیاد دیگه، به هفت آبا و اجداد غیر طاهرینش خندیده بره نزدیک حضرت، یا پدرمو در میاره، آقا ولمون کن تو رو خدا، انقدر ازمون کار میکشن، بذار از حضرت دور باشیم دیگه، هیچ کی منافق دور حضرت پیدا. تموم شد آقا بحث. سختگیری حضرت با دوستان خودش و فوق‌العادگی دوستان نسبت به حضرت. در روایت داره مثل غلام هستن، نه میفرماید مثل کنیز هستن در مقابل ارباب خودشون، نه مثل غلام، مثل عمه‌ای هستن در مقابل ارباب خودشون. فوق‌العادگی تواضع دارن. از همینجا مستقیم بریم تو مدینه، که تو مدینه بودیم. مواظب باشید، این خانواده یه اخلاقی دارن. یه مقدار راهو حسین علیه السلام دستتو گرفته آورده تا اینجا. مواظب امام سجاد باش. اخلاق امام سجاد با اخلاق ابا عبدالله الحسین خیلی متفاوته. اخلاق ائمه عده همه یکیه ها. این عبارت بنده رو ملا لغتی بازی در نیاری، ایراد بگیری. دقیق فنی عرض میکنم، گوش بده. امام حسین چیکار کرده؟ نگاه کن. رفته دست همه رو گرفته، حتی من کمتر از همه رو. آقا بیا عزیزم در خونه ما. این اخلاق امام حسینه، این کار امام حسینه، همه رو میاره. اینقدر ارزون میاره همه رو در خونه خودش که حد و حساب داره یا نداره؟ احسنت، ندارد. امام حسینه. بعد که آورد در خونه، حالا بعد تو خونه بمونی دیگه. بله، میده دست امام سجاد علیه السلام. امام سجاد علیه السلام اینقدر ارزون آدم رو از خونه قشنگ بیرون میکنه که حد و حساب نداره. مواظب باش بیرون نیفتی. یعنی چی آقا؟ اینجوری مثال بزنم. گفتیم نفاق چجوری تو جامعه حضرت وجود نداره؟ یکیش اینه که حضرت به یاران خودش سخت گیری میکنه، یارانش میپذیرن. درسته؟ حضرت به ما سختگیری بکنه ما میپذیریم. مواظب باش جز به یارانی باشی که حضرت، لا اله الا الله، چقدر این حرفا سنگینه. جز به یارانی باش که حضرت هرچی بهت نگاه نکرد، هرچی زدت، هرچی سنگم بزنی از در خونت بعد لطیف برخورد میکنن و حواست باشه. اینا خیلی لطیف آدم از خونه بیرون میکنن ها. مواظب باشی. همونجوری که خیلی لطیف همه رو میارن، برای نگه داشتن شرطاشون سخته ها. دیگه هر کی گرفت بحثو جنبندی تمام شد. امام سجاد علیه السلام نشسته بود، یکی از غلامای خودش صدا زد، فلانی نیومد، فلانی نیومد، فلانی نیومد. آقا بلند شد اومد دم در، دید پشت در نشسته. فرمود ای شما که صدای منو میشنیدی، چرا نیومدی؟ گفت خب آقا ازت حساب نمیبرم. اینقدر تو مهربونی راحت نشسته بودم، حالا بعدم میره. لا اله الا الله. یه دعا میکنم تو رو خدا الهی آمین بلند نگید، ناله بزنید، آرام آرام گریه کنید. خدایا این مناجات ماست، این نجواست، این در گوشی اونا دعا بود، این نجواست، مناجات یواشکی میشه. خدایا اون روزو به ما نیار که مهدی فاطمه یواش ما رو صدا بزنه ما هی جواب ندیم. اگه آرومم صدا زد بار اول بدویم. امام سجاد چی بهش گفت؟ چی بهشون فرمودن؟ امام سجاد علیه السلام فرمود چرا نیومدی؟ گفت خب ازت حساب نمیبرم. همینجوری آقا اول سر به سجده گذاشت. کاش تنبیهش میکرد، کاش ادبش میکرد، کاش آدمش میکرد. ببین چقدر قشنگ بیرونش کرد، سر به سجده گذاشت، صدا زد خدایا ممنونتم علی ابن الحسین رو جزو آدمای قرار ندادی مردم ازش حساب ببرن. بعد بلند کرد سرش و صدا زد غلام من از تو ممنونم، به من این مژده رو دادی، تو رو در راه خدا آزاد کردم، بیا برو عزیزم، بیا اینم پول بردار ببر. گفت آقا نه. آقا فرمود نه عزیزم، اینم جایزه. چه قشنگ بیرونش کرد. دیدی اگه من جای اون غلام بودم میافتادم رو پای آقا، میگفتم آقا غلط کردم، بیرونم نکن دیگه، این دفعه صدا بزنی زود میام. آقا غلط کردم، بیرونم نکن. الان شما برو بگو آقا امام زمان نمیتونم به کارت برسم، میخوام به کار خودم برسم. میدونی آقا چی بهت میگه؟ برو عزیزم، برو انشالله گرفتاری هم داشتی بازم بیا پیش ما، ولی برو. اینقدر قشنگ لبخند میزنه، دعاتم میکنه، حمایتتم میکنه، بعد تنها میره شروع میکنه کنار قبر امام سجاد گریه کرد. بالاخره یه روز ما میریم آقامونو از تنهایی در میاریم، مگه نه؟ امام سجاد خیلی آقا شما ناز داری، اگه بخوای اینجوری غلامداری کنی که ما هم اول رفوزه ایم. حضرات معصومین سختگیر نیستن. مدینه ای بذار بگم دیگه، اگه سختگیر بودن کسی جرأت نمیکرد در خانه علی رو آتش بزنه. سختگیر نیستن، خدا سخت گیره. خدا فرمود از من بترسید، علی مهربانه، علی سخت گیر نیست. مردم کوفه میگه بیاید بیاید، از من بترسید. از علی نمیترسید نترسید، از علی نمیخواد بترسید، او ترس نداره. علی انقدر مهربانه، مردم کوفه شما رو پر رو کرده، ولی از من خدای علی بترسید، وخشونه منو بترسید. میدونید مردم کوفه علی رو یاری نکردن، خدا چی کار کرد؟ فرمود ها حالا علی رو یاری نکردید، من انحصار قتل حسین و امتیاز انحصاریشو میدم به دست شما مردم کوفه تا ابد لعنتتون کنن. علی منو یاری نکردین، علی منو یاری نکردین. از خدا باید ترسید، از امام سجاد که نیازی نیست بترسیم. هرچی هم حرفشو گوش ندیم یاد ازت تشکرم میکنه، هدیه هم بهت میده، ولی آروم آروم بیرونت میکنه. دردش اینجاست. ابن الحسن امشب ما رو به غلامی قبول کن، ما رو جز به غلامای امام سجاد بخر، ولی آزادمون نکن، آزادمون نکن، بذار غلامت بمونی. یه غلامی هم داشت امام سجاد مستجاب و دعوه، رفت بیابون دعا کرد، مردم مدینه دعا کردن مستجاب نشد. خلاصه بگم این رفت یه تنهایی دعا کرد مستجاب شد، طرف گفت کیه دنبالش رفتید؟ غلام امام سجاد. فردا اومد پیش آقا، گفت آقا من یکی از غلاماتو میخوام، میخرم هر چی بگی. آقا فرمود اصلا مال تو، آزادش میکنم. دست به آزاد کردن غلامش. خوب کدومه؟ گشتن گوها این پیره مرده است، اینه اینه. آقا فرمود غلام من بیا برو خونه این آقا. گفت چش. ناز روش نشد سرشو بلند کنه بگه آقا نه، ولی دلو نگاه کن. گفت آقا یه شب دیگه خونت بمونم بعدم برم. آقا فرمودش کار نداره. فردا صبح اومدن در اتاقشو زدن، دیدن جان به جان آفرین تسلیم کرد. خدایا منو میخوان ببرم، من که نمیتونم به آقا بگم نه، ولی منو بکش. من گفته بودم جسدمو از خونش بیرون ببرم. لا اله الا الله، لا اله الا الله. یه جمله روزه من باشه زمزمه کنید میان زمزمه های شما. امام سجاد فدات بشم، شما رو هم تو مسیر کربلا و کوفه و شام تازیانه زدن دستشون بشکنه، شما رو هم تناب به گردنتون انداختن میان کوچه ها کشیدن دستشون بشکنه. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.